سلام، من علیرضا شیری هستم. برای شما در گوش نیمشو از عشق، زندگی، شکست، معنا، زمین خوردن، دوباره پا شدن، چیزایی که تو زندگی آدم رخ میده، نکاتی رو عرض میکنم. امیدوارم به کاری بیادش. تجربه که میخوام براتون میگم برمیگرده به کودکی من که تقریبا میشه گفت 4 سال خورده قبل از بهمن 57 و انقلاب هستش. و اگر کسی از شما یادشون بیاد، ما در جایی مثل خرمشهر و آبادان یک زندگی خیلی خیلی متفاوتی رو مردم تجربه میکردن و خونه هایی که من یادم میاد خونه هایی بود که با دیوار از هم جدا نمیشد، با پرچین از هم جدا میشد، خونه هایی خیلی سرسبز. نمیگم همه خرمشهر آبادان اینطور بود، ولی منطقه شکت نف اینطور بود، منطقه آریای خرمشهر اینطور بود. و خب مردم یک ایام دیگه ای داشتن و مردم خیلی سرخوش بودن. تجربه ای که میخوام براتون بگم برمیگرده به خیلی برای خودم جالبه که اینا یادم میاد که یک ماشینی داییم داشت. داییم روانپزشک بود توی خرمشهر و هم آبادان و یه ماشینی داشتش، ماشین رویال آبی رنگی بودش، یه آبی چشو بگم بتون آبی نفتی بهش میگفتن. زنداییم ما خوب میرفتیم، مثلا یه مدت 3 هفته 2 هفته یه ما خونهشو میموندیم، من و مادر بزرگم. بعد دمای مثلا غروب که میشد زودتر، 1-2 ساعت قبل غروب میرفتیم مطب دنبال داییم. بعد اون موقع داییم اگه اشتباه نکنم 1 دختر یا 2 دختر داشت و مثلا 5 تایی تو ماشین یا الانم چند تا میشدیم، میرفتیم دم شط یا دم اروند یا انواع رستوران و کافه هایی که بودش. و در مجموع خاطرات خیلی شیرینی من دارم از روزهایی که در خرمشهر آبادان بودم و خب جنوبیا و خیلی چیزاشون و خیلی چیزاشون دیگه تصویر دیگه این ندارم تا سال 60 و یعنی فروردین 68 اگه اشتباه نکنم که من توی 16 سالگی میشاید و ما رفتیم نیروهای جهادی بودیم از طرف مدرسه‌مون، رفتیم ستاد بازسازی خرمشهر. جنگ فکر کنم 1 سال بود تموم شده بود یا شاید هم کمتر از 1 سال بود تموم شده بود اگر درست خاطرم مونده باشه. و منطقه تقریبا بکر بود، تقریبا دست نخورده بود و یه مش بچه های مثلا از سن من بگی تا حالا 2-3 سال بزرگتر سال بالا یامون رفتیم. رفتیم اونجا و شروع کردیم در واقع تقسیم شدیم. خب هم یه تجربه عجیب بود جدا شدن از خانواده، اونم مثلا به مدت چه می‌دونم 2 هفته و هم تجربه کمک کردن جهادی، فعالیت‌های از این دست حالا میتونه خیلی کارا بود. من یادم قسمتی که به من افتاد و اون موقع مجید فروزان که مجید بعد دانشگاه تهران پزشکی خوند فکر میکنم رفت تخصص پوست گرفت تو فرانسه، فکر میکنم این آخرین خبری که از مجید شنیدم این بود. بعد رفتیم هممون، ما شدیم مسئول دوتا کار داشتیم، یکی تو خرمشهر شدیم مسئول تعیین میزان تخریب یک بنا. میدونید که ستاد بازسازی بر اساس گزارش هایی که از این طریق گزارش های میدانی که در واقع ایجاد میشد تعیین میکرد که چه مقدار مثلا خسارت به صاحب اون خانه داده بشه. یا فرض بفرمایید مثلا فکر کنیم بچه ها کاری که میشد این بود که مثلا گفته این خونه کاملا تخریبه و بر اساس این که مثلا اگر چه میدونم یه اتاق اینجور شده بود دیوارهای حمال که دیوارهای اصلی بودن اگه آسیب خورده بودن درصد میبستیم، یه فرمولی بود و میرفتیم. این تجربه خیلی عجیبیه که میخوام براتون بگم، به خاطر اینکه من از نزدیک میزان تخریب و وحشیگری نیروهای اشغالگر رو دیدم. کاری ندارم که حس و حال ما به حال حس و حال آدمایی بودش که به یک صحنه بکر میرسن و در واقع ما که نظامی که نبودیم، ما میشه گفت شهروندای نوجوانایی بودیم که انگاری وارد یک دنیای اسرارآمیز شده بودیم که مملو بود از خاطراتی که جنس اون خاطرات، خاطرات شهادت و ایثار و تقدس و از خودگذشتگی بود و هنوزم همراه منه. گرچه درباره واژه دفاع مقدس بعدها که فکر کردم دیدم که کلمه مقدس شاید میتونست ناخودآگاه یک عامل فکر نکردن باشه، چون وقتی شما یک چیزی رو نام مقدس براش میذاری یه جوری لوله کشیش میکنی به یه سری مفاهیم دیگه یا مفاهیم ممکنه غیر قابل فکر کردن، غیر قابل بازنگری باشه. یعنی همچین چیزی من احساس میکنم برای نسل من ایجاد شده بود که فضای جبهه و جهاد و شهادت و ایثار برای ما خیلی فضای معنوی بود، در حالی که هرچقدر بزرگتر شدیم و تماس بیشتری با افراد واقعی که تو جنگ بودن داشتیم، سردارا، نیروهای نظامی، تدارکات و خیلی دیگه، معلوم شد که جنگ ما هم خیلی صحنه‌های دیگه‌ای داشته، فقط این صحنه‌های نورانی رو نداشته. برابر اون نور شدیدی که ایجاد می‌شد تاریکی‌هایی هم بوده. الان که فکر میکنم میبینم کسایی که در تاریخ نگاری جنگ از فضای پروپاگاندا، فضای ایدئولوژی کردن فاصله میگیرن و اجازه میدن که مردم واقعیت ها رو ببینن و بیرو درباسی زلالتر و خالصتر، نه برای آن که آدم ها رو ترغیب کنن به آن بهش وارد بشن، بلکه به این آدم ها فرصت فکر کردن، نقد کردن و درست انتخاب کردن رو برای بعد از جنگ هم بدهن، چقدر خوب میشد که یک مدل دیگه ای هم متوجه میکردیم. ولی به هر حال من نسلی هستم که برای من جنگ با مفاهیم تقدس، مفاهیم معنوی محقق شده. یعنی نسل من نسلیه که وقتی که سرودهایی مثل کربلا کربلا ما داریم میاییم یا اونی که برای محمد جهان آرا خونده شده بود، ما با این مفاهیم، این محمد نوری میگه ما با این مفاهیم در واقع زندگی کردیم، ما با این مفاهیم بزرگ شدیم. ما برای آنچه ایران خانه خوبان شد رنج دوران برده ایم، رنج دوران آجر با آجر نوجوانی و جوانیمون رو چیدیم و به هر حال برامون ارزش داشته، ولیو داشته، هویت میداده بهمون، بلکه حتی الانم میده. اینایی که میخوام بگم نه به معنی زدن زیر چی میگن، نمیخوام آنچه که تیکه تیکه چیدیم حالا بزنم زیر این ستون بخوام فرو بریزه، نه، بلکه میخوام بگم که این شهامت رو دارم که در دهه پنجم عمرم بخشای زیباش رو حفظ کنم و جنبه هایی هم که شاید مردم من، خود من و نسل من بهش میداده رو از او بستانم و بتونم یک مفهوم واقعی که سازنده جان من هستش هویت بهم میده و احترام من رو به اون مردان بزرگ، آن زنان بزرگ میتونه حفظ بکنه رو در واقع از دلش بتونم استخراج کنم. من خیشتن نقادی رو یک اتفاق خوب میدونم برای اینکه تمدن رو بتونیم حفظ کنیم، به جای آنکه تکه بزنیم بر وهمیات و جرأت نکنیم که تیغ نقد رو برداریم و با این جرأت نکردن عملا تکرار تاریخ اشتباه خود رو یک تمدن میتونه بکنه. و من فکر میکنم که ما چیزهای قابل دفاع زیاد داریم و همزمان باید این جرأت هم داشته باشیم که بعضی چیزهایی که شاید اشتباه شده تحت تاثیر فضایی بوده رو در حوزه تمدنی خیش بازنگری بکنیم. این چیزی که اغلب میرسه بهش و فکر کنید روزی اگه بنا باشه برای رسا نور دیده من خودم بخوام یا برای خیلی از شاگردایی که تو این سالها خاطراتی از اون فضاها بگم به عنوان یک مرد دهه 50 ترجیح میدم واقعی با مردمم صحبت کنم و همون یه مقدار واقعیت فکر میکنم اثر خودش رو خواهد گذاشت. برمیگردیم به خرمشهر فروردین 1368. ما میرفتیم در منطقه، در خانه ها و منزل های تخریب شده مردم، جایی که عراقی ها خیلی هاشون مقرهای استقرار خودشون، یا واضحا خاطرم هستش که وارد یک ساختمانی با مجید شدیم و مقر بهداری بود، دفاتر دقیقی بودش که تعداد مقاتل نمیدونم این مبار این سرباز گفته بود مثلا اینجوری شده، اسمان ثبت شده بود، ساعت ها ثبت شده بود و تصور کنید که اینا همه مال سال 1359 تا 61 بود، برای 61 خرمشهر آزاد شد و اینا دست نخورد و من بعد از فرض کنید 7 سال خیلی بکر این صحنه وارد شده بودم. دلم میسوزه که اونا رو شاید اون موقع عقلمون نمیرسید که اینا رو میتونیم همه رو نگردونیم به موزه جنگ کنیم، از بس در فضای خود جنگ بودیم و هنوز احساس میکنیم هر لحظه ممکنه دوباره اتفاقات بیفته، جنگ شروع بشه. فکر نمیکنیم که اینا شاید ارزش های زیاد داشته باشه، البته که مطمئنم در موزه دفاع مقدس باید از اینا باشه، ولی خیلی از این خونه ها که میرفتم مقرهای ارتش عراق شده بود و عکس های هنرپیشه ها اینا رو چسبونده بودن به دیوارا، خونه ها رو محل استراحت خودشون کرده بودن. میتونستی وقتی تو کوچه محله های خرمشهر را بری متوجه بشی که چه نبرد تک به تک و نفسگیری تو کوچه ها بوده، از جای گلوله ها، جای مسجد جامع خرمشهر که محلی بود که چه خداحافظی ها، چه در آغوش کشیدن های عظیمی تو اونجا انجام شده بین چه مردان بی ادعایی و کسایی که هیچ تصور نداریم از حجم عشقی که در آن آغوش ها بین مردانی که آخرین لحظات زندگی خودشونو سپری میکردن رد و بدل شده. این جنبه حماسی و دلیری که عشق مردان وطن من به میهنشون، به دینشون، به باورشون، یک جنبه‌ای داره که خیلی تحت تأثیر قرار میدادم، ولی همزمان قلب کسی مثل خود من میسوزه که کاشکی این آدم ها رو داشتیم، کاشکی این آدم ها بودن و با بودنشون چه کاره بزرگتری برای مردم میکردن، کاشکی میشد این جنگ این همه بچه های خوب مملکت رو از ما نگیره، کاشکی میشد اون خرمشهر زیبا به این ویرانه تبدیل نشه. Oh. وقتی که چند سال قبل رفته بودم اهواز سخنرانی داشتم، یه روز عصر امین القاسی زاده، خانومش، من، خانومم، مادرم سوار ماشین شدیم و رفتیم. یه دوست دیگه هم همراهم بود از شوشتر و همه رفتیم از این چوغازنبیل آروم آروم انداختیم رفتیم به سمت آبادان و خرمشهر. و من شاید بعد از 3-4 سال مواجه می شدم با خرمشهری که متاسفانه یه مقدار البته حالا قیافه بهتر شده بود، ولی محرومیت، مردمانی که جنس های بنجل چینی و از پشتون خیابون مسجد گذاشته بودن تو یک جمعه بازاری زمین که بقیه بیان بخرن و تو فکر میکردی که نهایت کسب و کار مردمانی که به یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه تعلق دارن چقدر حقیر شده. من هیچ وقت نمیتونم به جنگی که باعث شد خرمشهر، آبادان و خیلی از شهرهای خوزستان، خیلی از شهرهای غرب و کردستان مبدل شد به ویرانه هایی که دیگه هیچ وقت بهبود پیدا نکرد، خیلی از مردمانش برنگشتن، خیلی از متخصصین جراح خیلی برنگشتن، امثال دایی من که جنگ زده شدن. و این کلمه شاید کلمه عجیبی باشه برای شما، خیلی هاتون شنیدنش، ولی ما این مفهومی داشتیم به نام جنگ زده، کسایی که همه زندگیشون از دست داده بودن و با بدبختی و با سختی فقط جون خودشون نجات داده بودن و مثلا همه چی زندگیشون رو توی یه دونه پیکان، توی یه دونه کادیلاک، توی یه دونه وانت، هر چی که دستشون میومده کرده بودن و رفته بودن مثلا چه میدونم به اهواز، یا رفته بودن مثلا شیراز یا اصفهان. کودکی من و خیلی مملو هست از این که به ما توصیه میشد که به جنگ زده ها رفتارتون درست باشه و ما هم حالیمون نبود و جنگ زده ها اسکان پیدا میکردن تهران در سه ساختمان های خاص و ویژگی اون ساختمان ها این بود که شلوغ بود، از توی پنجره هاش تو میدیدی که لباس ها همه شسته شده، آویزون شده و یک ساختمان نامانوس در یک منطقه ظاهرن بالا نشین کنتراست و تضادی از دو طبقه اجتماعی، طبقه اجتماعی که وضعش خوب بوده و حالا صفر شده و طبقه اجتماعی که تو تهران یا شهرهای دیگه هستش و در واقع هم قدردان او باید باشه هم نگرانه به خاطر تضاد فرهنگی وجود داشت. و واقعیت این بود که خیلی تلخ بود مفهوم جنگ زدگی و ما بچه هایی که به خاطر این که اگر یه سری جنگ زده بودن تو کلاسمون ما باید رعایتشون میکنیم و اونا چون تو اقلیت بودن معمولا برای اینکه خودشون رو حفظ کنن یه کالت، یک گروهی تشکیل داده بودن و اون گروه گروه مثلا خشنی بود، اون گروه گروهی بودش که توی ذهن ماها این بود که اینا خلافن، اینا مثلا حرف زدنشون چرا این شکلیه و در واقع یک جمع اقلیت و مینور وسط جمع اکثریت شکل گرفته بود که متاسفانه هیچ کدوم پذیرش اونی که نداشتیم. جنگ صحنه هایی داره، جنگ تکه های اجتماعی داره که هیچ جا گفته نمیشه. الان که بعد از این همه سال فکر میکنم، یعنی شاید بعد از 38 سال دارم به این موضوع میپردازم که کلاس اول دبستان با جنگ زده ها بودیم، دوم همینطور، سوم همینطور، دبستانمون یاد کل دوران جنگ، جنگ زده ها بخشی از مهمان های ما بودن در شهرامون. نه ما میفهمیدیم نه اونها آماده بودن که خودشون رو در این وضعیت ببینن و این گونه بودش که همه چیز به خوبی و خوشی نمیگذشت. تضادها جراحت هم میزد، ما هم نخواسته جراحت میزدیم. معلمانی بودن که به ما توصیه میکردن که کاپشنای اینجوری نپوشید، نه فلان نپوشید، از پوشیدن هر لباس خوبی احساس گناه باید میکردیم، از داشتن هر چیز خوبی، از هر لذت بردنی باید احساس گناه میکردیم. یه جوری هم همین الانش هم داریمش. نگاه کنید به رفتار مردم، مردم ما دیگه نمیتونن از یه چیزی لذت ببرن. نمیخوام بگم همش به خاطر اونه، میخوام بگم ما فضیلت لذت بردن از زندگی رو فراموش کردیم. ما فهم میکنیم وقتی درمانده باشیم، وقتی بابت اتفاقات منفی کشورمون، بابت ناامیدی های کشورمون، هر چقدر احساس درماندگی، هر چقدر زنج موره کردن باشه، فکر میکنیم اینا یعنی پذیرش. ما مثل اون مصیبت زده هایی شدیم که وقتی یه نفرمون میمیره فکر میکنیم فقط باید الان بشیم زنج موره کنیم، در حالی که اون مرگ میتونه پیام های دیگه هم داشته باشه. میتونیم باشه که اگه اون فرد مرد، من چجوری زندگی کنم؟ آن کس که گفت برای تو مردم دروغ گفت، من راست گفتم که برای تو زنده ام. ما همون جوری که خیلی همون وقتی که اون میمیره نمیتونیم از اون فقام و از اون سوگواری بلند شیم بشه که آدمی بزرگتر، آدمی عمیقتر، آدمی وسیعتر، همون جوری هم نمیتونیم در از دست دادنهای دیگه زندگیمون هم فلج نشیم، درمانده نشیم. و من دوست دارم در این مورد با هم صحبت کنیم. درمانده نشدن، از زندگی بهره خود را بردن. من بخوام بگم کلیشه‌ای که در ناامیدی بسی امید است به این سادگی نیست، توش خیلی مفاهیم دیگه هم هست. برمیگردم به خورم شهر سال 68. من خاطرم میاد که صبحای زود بلند میشدیم تا طلوع عجیب اون آفت، اون خورشید بزرگ رو در انتهای جاده های بکر منطقه ببینیم. من یادم کنارهای بسیار خوش عطر خونه ها، من یادم گلهای بسیار خوش عطری که در فروردین گرم خورم شهر و آبادان خونه ها رو از هم جدا میکرد و این بوهای خوش اول صبح استشمامش حال ما رو بسیار خوب میکردش. من اینا همش یادمه. اینا بخشی از خاطرات تکان نخورده نوجوانی خودمه. ورود به خانه های مردمی که تو اون خونه ها نیستن ولی تو نمیدونی که اون آدم ها شهید شدن، زندن، مردن، مریضن، کجای دنیا هستن. و تلاش برای ثبت یک جنایت به خاطر اینکه میزان اون خسارت تعیین بشه و تو بالاخره یه کاری بکنی برای این مردم، یه خونه، یه وامی، یه چیزی. کار ما توی خرمشهر این بود که تو خونه ها میرفتیم، تو منطقه آریا میرفتم و یک جایی بود به نام لوشاتو، معنی استقرار ما بود، کاباره بود و بلکه حالا یه خانه‌ای که میگفتن خانه مالا به حالا کلمات از این دست بود، میگفتن اینجا خونه فساد بوده، ولی در واقع لوشاتو پشت خونه دایی خود من بود. و من وقتی خونه دایی خودم وارد شدم، بعد از اون همه سال، بعد از شاید حساب کنید 10-11 سال وارد شدم و اولین کسی از خانواده بودم که میرفتم. تلفنی هم نبود، نمیدونستم چجوری حسام باید ثبت کنم. اتاقا رو ناباور نمیگشتم، تصاویر مبهمی از کودکی خودم اونجا بودش. سعی میکردم تشخیص بدم که اینا تلقینای منه یا واقعا اینجا بودیم. خونه تقریبا دست نخورده بود، خیلی آسیب نخورده بودش توی این 7-8 سال. رفتن، ورق زدن مجلات قدیمی، ورق زدن کلی از روزنامه ها، شهر تو یک حالتی مثل فریز شده بود و تو انگار از ورای تاریخ میتونستی وارد یک تاریخ بشی. خیلی تجربه عجیبی، نمیدونم چجوری براتون توصیفش کنم. میرفتیم و تو این ساعت ها ممکن بود بشینیم توی یک خونه و در واقع کتاب ها کتابچه هایی که نفر تو اون کتاب خونه جا مونده، حالا اگر ساله مونده بود، و میشستیم و برق میزدیم، دستمون خاکی میشد، خاک 8 سال قبل رو داشتیم میزدیم کنار. یادم کار ما یکم زودتر تموم شد و ما رو فرستادن آبادان در ستاد بازسازی و کارمون شد در آبادان. در آبادان عراق 3 منطقه رو لودر انداخته بود، صاف کرده بود و توپ و ادوات خودش رو گذاشته بود که کل خوزستان رو زیر آتش بگیره. و این ستا منطقه صاف شده یکی از نگرانی های استعداد بازسازی بود، به خاطر اینکه شما فرض کنید یه محله هستش، توی این محله 200 تا خونه هستش و خانوارهاش، وقتی لودر میندازن همه چی صاف میشه. حالا آدما که بعد از مدتی برمیگردن و دنبال خونه هاشونن، چه جوری با چه متراژی با چه وضعیت خونه ها رو پیدا کنن؟ و سند ها هم همه نابود شده بودش، بخاطر اینکه آتش گرفته بود. و کار ما این بود که بعد میرفتیم و بیل میزدیم و بعد از 8 سال خاکا رو میزدیم کنار تا پی خونه رو پیدا کنیم و پی خونه رو دوباره نقشه مجدد میکشیدیم و به ستاد میدادیم. و الان که فکر میکنم خیلی کار سخت و عجیبی بود، انقدر ماها و اون بچه ها و اون نوجوان ها بیل زده بودیم که واقعا شبا تمام دستامون سایده شده بودش، خیلی از دستای بچه ها زخمی بودش، ولی عشق بود، احترام بود، سکوت بود، اتصال معنوی بودش به مردمان دلیری که خونه و زندگیشون از دست داده بودن و تو فکر میکردی از ورای سالها یک بخش به جای مانده رو داری به صاحبش به شکل امانت پس میدی. داستان آبادان، داستان شبهایی که تنها نوری که در آبادان من خاطرم میومد بود، چون دیگه حالا چیزی به نام این چراغ‌های شهری اینا هنوز راه نیفتاده بوده، شبکه برق یک لکولکی میکرد، ولی عملا دیگه شب‌ها در غروب آفتاب خیلی کم بود نورهای محیطی که بخواد روشن کنه، آدم‌های بسیار کمی برگشته بودن و یکی از اهداف ستاد بازسازی این بود که آدم‌ها برگردن به شهر و دیارشون، ترغیب بشن برگردن. خاطرم یادش که ما شبهای گرم آبادان، ساعت رو تصور کنید ساعت مثلا 10 شب، ما همه جمع شدیم توی جاهایی که مثلا بنا بوده پارک باشه، ولی در واقع یک تکه خاک صاف شده‌ای بودش، نه چمنی نه درختی نه چیزی، و فقط مثلا یه تابون وسط بود، ولی بنا بود که یه پارکی بشه احتمال. اونجا جمع شدیم اونجا با بچه‌ها و یک نور لغزان فلیم یا این شعله های پالایشگاه آبادان بود که فقط هر از گاهی هر میکشید و یه نوری رو میزد و تو در واقع این شمع بزرگ تنها چیزی بودش که یه نوری رو هر چند ثانیه به محل میدادش. من خیلی دلم میسوزه که هیچ عکسی از اون دوران ندارم. انقدرم فضایی نبود که همش عکس و خاطره و اینا را، یعنی نه این بود، بیشتر سعی میکنیم در لحظه زندگی کنیم و ببلعیم تمام زیبایی و خنده و گریه و دعا و نماز و همزمان تکلیفهای عیدمون رو باید مینوشتیم. خیلی تجربه عجیبیه و آره باید اعتراف کنم خیلی دلم بخواد که اون عکس داشته باشم از اون دوران. اگر من اشتباه نکنم تو اون سفر کسی که خاطراتم از آدم ها مقدار تیره و روشن و یه جورایی گرگو میشه، ولی بعضی از چهرهایی که آدم میادش تو اون سفر غیر از مجید فروزان، فکر میکنم این آقای قاسمیان که الان فکر میکنم یه روحانی هستن که تو دانشگاه شریف هم یه کارهای خیلی فرهنگی و این چیزا انجام میدن، اون ایشون هم بود و یادمه که مثلا چقدر قرآن میخوند برامون، مثل این فیلم ها شده تو ذهنم که بعد سالها دارم رفتم و دارم میذارمش توی این فیلم های 8 میلیمتری بودن گذاشتم داره پخش میشه و صحنه ها همه شفاف نیست، انگار یه سری صحنه هاش از ذهنم زوده شده و امیدوارم که یه طوری یه جوری بتونم با عکسی با یه فیلمی با یه خاطری بتونم اونا رو بازآفرینی بکنم برای خودم، چون بخشی از هویت خودم هم هست. خرمشهر آبادان برای من نماد خیلی چیزاست، خیلی چیزایی که یک علقه و یک تعلق خاطری رو در من نسبت به مردمان جنوب ایجاد کرد. تمام سالهایی که تو جنوب جنوب بزرگ، از شیراز بگی تا برو پایین، اهواز، خرمشهر، آبادان، بهبهان، حتی این ور بیا بنداز به سمت استان بوشهر، برای من تمام اینها انگاری که مثل ریکارنیشن، تناسخ هست میان زندگی قبلی. انگاری من یه زندگی قبلی داشتم اونجا. همین الان که مثلا ویدیوهایی رو میبینم از خرمشهر که یه نفر میاد میگه بابا ما آب نداریم، قلبم پاره پاره میشه. نمیدونم چطوری براتون توصیف کنم. همه هموطنیم، ولی انگار یه تیکه تو هستش که ناخودآگاه به یک خروش، به یک انقلاب، به یک عشق، به یک وضعی اصلا میفتم. من یه خاطر یادم افتاد، ما خب میدونید که به لحاظ استراتژیک اون پلی که پلی هستش که در واقع در خرمشهر، خرمشهر یه دو قسمت داره، این ور آب و اون ور آب، حالا به تعبیر خودشون اون موقع یه پل بود که این پل رو زده بودن تاکتیک. اگه من درست خاطرم مونده باشه، در واقع شهید جهان آرا به خاطر اینکه نیروهای عراقی نتونن راحت بیان اینور، پل رو داده بودن، تخریب کرده بودن. و شما تصور کنید یه رودخانه خیلی پهن و یک پلی روشه و این پل تا دو سومش هست، یک سومش نیست. و در تمام طول جنگ پل ها رو جهاد سازندگی و بچه های لوجستیک، پل های پل های غیر استاتیکیو میزدن که برای جابجایی نیروها. اون موقعی که من دارم صحبت میکنم همچنان جابجایی به این شکل بود، یعنی پلای ثابتی نبودش و برای جابجایی به دو طرف از مسیرهای موقت استفاده میشد روی آب. من یادم اون لب میرفتیم وامیستادیم و خاطرم دقیقا که از اون لبه نگاه میکنیم به پایین و این آب پرخروش رد میشد. الان نمیدونم، این که دارم براتون میگم بچه های محلی میتونن قطعا بهتر بگن، عفو کنید که اگه دقیق نمیگم. نمیدونم آیا ما بالای اروند بودیم یا بهمنشیر که این پر رو اون کدوم اینا بودش. میرفتیم و میستادیم اون لبه طوری که تصور بتون بکنید، حالا من این ذهنمه که اتوش آهنا و میلگردا زده بیرون، چون چیت شده بود دیگه، اون تیکه دیگه بریده شده بودش، نبود دیگه بقیهش. و اون لبه بچه ها میسادن، مثلا اگه دوربینی داشتیم که خیلی هم همچی رایج نبودش، عکس میگرفتیم که واقعا الان فهم میکنم اون عکس های تاریخیه، چون دیگه چنین چیزایی وجود نداره. چیزای دیگه هم یادم میاد. یادمه که یه روز یه کسی تو اون محل ما رو دید، گفت کجا میریم؟ گفتیم داریم میریم خرمشهر. گفت خیلی عجیب بود برام این حرفش، بعیدم میدونم محلی بود، ولی گفتش که اینا قبل انقلاب گناه زیاد کردن و خدا در واقع مجازات کرد. الان میتونم بگم که باورهای خرافی و هزیانی چقدر میتونه آدم ها رو در پذیرش رنج و بدبختی و گرفتاری به اشتباه بیاندازه. و تصور این که خداوند میاد و بابت 4 بزن و بکوب و نمیدونم آقاسی و اینجور چیزا بیاد مردمی رو اینجوری کنه، خیلی کودکانه، خیلی زشت، خیلی توش حقارت وجود داره نسبت به مفهوم خداوند، که انگار نعوذ بالله خدای عقده‌ای هستش که واسطه تو یه کاری بکنه بزنه چشتو در بیاره، بزنه ملتو. این تصور ناشی از یک باور عمیق‌تر اشتباهی هستش که در مورد نسبت بین انسان و خدا هستش. خدای عصبی ناراحت کینه توز را داشتن امت ایجاد میکنه که به همین مقدار اهل پانیشمنت، اهل عذاب دادن و اهل تنبیه هستن. اگه بخوام یکم تحلیلگرانه تر بگم، وقتی ما تله تنبیه داشته باشیم فکر میکنیم باید کسی که اشتباه کرد رو بلافاصله سر جاش بشونیم و تو جاهایی هم که لازم نیست شدت عمل به خرج میدیم. وقتی اینجوری باشیم رفتارهایی که خدا این چیزهایی هم که در خلقت میبینیم منتسب میکنیم به همچین هویتی در خداوند، ما بشه که فرافکنی شده تله تنبیه خودمون رو به خداوند نسبت میدیم. ما اهل تنبیه هستیم، فکر میکنیم خداوند هم با ما همین کارو میکنه. در حالی که وقتی وصف خداوند رو در کلام امیرالمومنین میشنویم، وقتی وصف خداوند رو در کلام وحی میشنویم که کنار عزیز و انتقام بودنش بسم الله الرحمن الرحیم هم هست و به ما گفته شده که بسم الله الرحمن الرحیم رو هی بگید، دوست دارم براتون بگم که اون درک باعث میشد که یک سال 68 چنان این زخم فلسفی رو من اون موقع تجربه کردم که آدم هایی میتونن تا این حد جاهل و ناآگاه باشن و نتونن بفهمن که این جنگ، این ظلم، این نابخردی ها چه کرد با این مردم. وقتی تو همه چیز رو به آسمان لوله کشی کنی سهم خودتو در زمین نخواهی دید و بنابراین تغییر نخواهی کرد. برای من خرمشهر بخش از هویتمه. برای خیلی از شما خرمشهر بخش از هویتتونه. برای جوانترهایی که دارن این بحث رو گوش میکنن، خرمشهر یه نقطه محرره، یک نقطه تو یک نقشه، یه نقطه که احتمالاً فکرشونه که گرمه. برای من ظهور، بروز و سقوط و افول یک شکوهه. رویای من هستش که خرمشهر دوباره به خرمی برسه. روی من هستش که اون بندر محل تولید ثروت های فراوان باشه. خاطرم هستش که با یک کارآفرین بزرگ ایران چند سال پیش صحبت میکردم که اون موقع 68-9 سالشون بود و رنج میبرد، میگفت ما میتونیم دوباره خرمشهر و آبادان رو بازسازی کنیم. صحبتم 4-5 سال قبله و ما میتونیم در حد سنگاپور از ترانزیت تو منطقه و از قابلیت های بندری اون منطقه درآمد داشته باشیم. اینا رو نمیگم حسرت بخوریم، اینا رو میگم که امید داشته باشیم به این که بچه ها ما اگر خردورز باشیم تو این جامعه، ما اگر نگذاریم که ناامیدی بیاد ما رو در هم بکوبه، خیلی چیزای خوب هستش که اگر روش همت کنیم با سرعت به امید خدا هم میتونیم خلق کنیم برای مردمون، ارزش آفرینی برای مردمون کنیم. اوضاع این روزهای این جامعه ما خیلی اوضاع خوبی نیست. در تمام یکی دو ماه گذشته بارها به من فرمودید که آقا چی میگی، نقطت چیه، حرفت چیه، و من فکر کردم واقعا دوست دارم درباره صحبت کنم و میخوام براتون یه سری مفاهیم رو به ترتیب بگم، بهش فکر کنید، اگر دیدید معقوله بپذیرینش و در نهایتش انتظار ندارید که من بیام حرفای خیلی مثبت اندیشانه بذارم، گرچه میدونم که مشتری داره، ولی من ترجیح میدم که واقعیت و زلال براتون میگم و واقعیتی که من بهش فهمیدم در عین رنجی که دارم میبرم و سختی که دارم تحمل میکنم شخصا توش امیدهای جالبی هم هستش. من یقین دارم که وقتی فضا انقدر تیر و تار میشه زمینه روشنی های دیگه هم فراهم میشه، به شرط اینکه یکم به حرفام گوش کنید، نرم ببینید که شاید من چراغ قوه را دارم جایی میندازم که بقیه نمیتونن فعلا بهش فکر کنن، ولی من این شانس رو داشتم که در طول زندگیم سختی های خیلی زیاد اجتماعی و سیاسی رو دیدم و دیدم که چجور آدم ها میتونن گیلیم خودشون رو عذاب بکشن، و چه در کشور خودمون چه در بعد وسیع تر و جهانی تر در مسائل گلوبالی مثل بحران 2008 و واقعا بحران وحشتناک 2008 که دنیا رو گرفت، اونجا چه اتفاقی افتاد و چه درسی ما میتونیم برای لوکال خودمون بگیریم، اینا رو هم میخوام بگم. فکر نکنید میخوام بیروی خودم نیارم تصمیمات فضایی که مسئول ما میگیرن، فکر نکنید حواسم نیست به این که بالاخره کفاره شرابخواری های بی حساب مخمور در میان رندان نشستن هست. من اصلا نمیخوام اسب باکسر بشیم، خودمون رو به نفهمی بزنیم، کشتی تایتانیک داره غرق میشه ما اون بالا ویولون بزنیم، نه، من اینا هم در نظر دارم، ولی دست آخر فهم کنم که حرف و مرزش شهیدن داشته باشه، یه فرصتی به نفسی بگیرید و ایشالله توی گوشتی باشه دیگه براتون در اون زمینه هم عرایز و تقدیم خواهم کرد. من علیرضا شیری هستم، در گوشتی باشه برای شما از عشق صحبت میکنم و عشق و عشق.
تنهای 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 مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری خوزستان خوزستان خوزستان. ای مردم ای مردم ای مردم، بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون کو، از خاکت از نفتت از خونت، شب دستش رنگینه رنگینه، ای غازی ای غازی ای غازی، شب جرمش سنگینه سنگینه، بمبارون بمبارون بمبارون، تیاره تیاره تیاره، نارنجک نارنجک نارنجک، خمپاره خمپاره خمپاره، این ظلم وقتی که زالوها جیب این مردم میلولن، وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن، ای غازی این مردم چی میگن، آبادی آبادی آبادی، ای غازی این مردم چی میخوان، آزادی آزادی آزادی، آزادی.